أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. بحث ما گفتیم که در مباحث استصحاب دیگه خیلی مباحث دامنه داری در حواشیش هست و ضرورتی نداره ما به همه اونها بپردازیم. در تتمه جلساتی که امسال باقی مونده چند جلسه را راجع به قواعد فقه بحث میکنیم و آمدیم این مدخل را باز کردیم که ما یک فرع فقهی داریم که در کتاب‌های اصطلاحی جدید ازش تعبیر میشه به مسئله، لذا میگن توضیح المسائل، توضیح المسائل. قدما میگفتن الفروع، الان ما کتاب‌هایی داریم با عنوان الفروع. ببینید مثلا فرض می‌کنیم که ابن عابدین از علمای قسطنطنیه اصلا کتابی داره با عنوان الفروع، خیلی از فقهای شیعه کتاب دارن به نام الفروع، اسم روی کتاب نمیذاشتن، فقط میذاشتن مسئله. الان میگن توضیح المسائل، توضیح المسائل. این دیگه یک عنوانیست که معروف و مشهور شده برای این کتابایی که وجود داره. مسئله مسئله وارد میشن، فرع فرع وارد میشن، اینو میگیم فرع فقهی. فرع فقهی یک حکم خاصیه. در مقابل فرع فقهی قاعده فقهی هست. حالا قاعده فقهی یه وقت قاعده محدودتریه در واقع، شما ملاحظه بفرمایید. مثلا مرحوم علامه حلی اولین کسی بود که آمد قواعد الاحکام نوشت. قواعد الاحکام، این قواعد الاحکام را به دستور و درخواست فرزندش فخرالدین حلی می نویسه. در آخرش هم یک وصیت نامه‌ای به فخرالدین می نویسه، خیلی فوق‌العاده ها، فوق‌العاده. و در مقدمه این کتابم میگه که من این کتاب را به درخواست فخرالدین حلی نوشتم و فرزندم که لحظه ای از دستورات من غافل نشد. خیلی فخرالدین را واقعا دو بار در آثار خودش مرحوم علامه حلی درباره فخرالدین میگه جعلنی الله فداه. دو بار، یکی در مقدمه انوار ملکوت فکر می‌کنم، یکی هم در مقدمه یک کتاب فقهی میگه جعلنی الله فدا، فخرالدین حلی از من خواست، فرزندم، که خداوند مرا فدای او گرداند. او تمام کارهای علمی علامه حلی رو فخرالدین انجام میداد. یعنی علامه کتابی می نوشته بدون عنوان، بدون بابندی، بدون شماره گذاری، بدون فهرست، بدون هیچی نداشته، نقطه حتی نداشته. این فخرالدین می بود که این کتاب ها را به این سبک در می آورد. لذا کار علامه را محرر، محرر یعنی ویراستار، یعنی مرحوم فخرالدین حلی پیش می برد در واقع. لذا اینکه مرحوم علامه میگه جعلنی الله فداه، واقعا بعید نیست ها. بعد هم چقدر مرد و در 8 سالگی مشتهد بوده دیگه، اخلاق بچگی هم داشته و در این حال قال چهو کم در می آورده، ولی با علامه مناظره می کرده، بحثا و نظریاتش عوض می کرده. مرحوم علامه حلی کتاب نوشت به نام قواعد الاحکام. شما اگر قواعد الاحکام رو نگاه کنید و فروعش رو با هم تطبیق کنید، نمیتونید در اونجا فروعی پیدا کنید که خیلی ریز باشه. یعنی هر فرعی رو پیدا میکنید ازش میتونید شما یک فروع گوناگونی هم استخراج کنید. لذا اسمش رو گذاشته قواعد الاحکام، قاعده ها هستن اینها. اینا یک کمی کلی تر هم در واقع، منتها در اون زمان قواعد فقه به این اصطلاح امروز ما نبود. در واقع قاعده فقهی هر چیزی که در واقع بشه در زیرش چند تا فرق را ما بحث کنیم. الان شما برید کتاب آقای برنو رو نگاه کنید. برنو خب 11-12 جلد این کتاب کتابخانه دفتر تبلیغات داره. بعضی وقتا میبینی فرعهای فقهی که فقهای ما در رساله یا در کتابهای فقهی نوشتن در لمعه، اونجا به عنوان یه قاعده بیان شده. خب راست هم میگن، ما یه قواعد دست اول داریم که بعدا اشاره میکنیم اینا قواعدی هستن که 70-80 تا بیشتر نیستن، اما یه قواعدی هستن که دور دست دوم و سوم هم در واقع. لذا بعضی از علما آمدن این قواعد فقهی رو گاهی تا 300 تا شماردن. یک نویسنده بزرگ از فضلا و از دوستانمون در قوم یک کتابی تألیف کرده در باب همین قواعد و آمده قواعد دست اول دوم رو نام برده، حدود 700-800 قاعده بهشون فهرست کرده در واقع. یعنی در آورده از کتاب طهارت تا کتاب دیانت. مثلا الان شما ما مثل این جمله رو هیچ وقت قاعده فقهی نمیدونیم در واقع. میگیم کل شیء هو زوجان، زوج فی البدن فله دیت کامله. یا یعنی تو روایات ما هست ایواره، هر چیزی که در بدن دوتا باشه، زوج باشه، دیه کامل داره. میگیم آقا دوتا ابرو داره، دیه کامل داره، بس دوتا چشم داره، دیه کامل داره، دوتا لب داره، دیه کامل داره، دوتا سوراخ دماغ داره، دیه کامل داره، دو طبقه دندان داره، بس باید دیه کامل داشته باشه. مثلا خاصیت این دو تای هم باید دیه کامل داشته باشه. دو پا داره، اگر قطع شده دو پا دیه کامل داره، دو دست داره. این خب این کدوم توی کتابای قواعد فقهی معمولی ما نیست الان. این همونه، این قاعده فقهی دست دو حساب میشه، دست سه حساب میشه. این جور چیزها علامه در قواعد الاحکام دنبالش بود. علامه در قواعد الاحکام دنبال همچی چیزی بود. مثلا در شرح علامه من یادم میاد که مرحوم شهید مثال میزد، میگفت هر چیزی که خرید و فروشش جایزه، هبش هم جایزه. باز در کتاب هبه میگفت کل شیء یجوز و هبه تو یجوز و بهیب. با این قاعده فقهیه رو، ولی تو کتاب های قواعد فقه اصطلاحی ما هم نیست. اینا چیه؟ اینا همون قواعدی است که عمومی ترن ولی مخصوص یک بابن. او قاعده اول مخصوص کتاب دین بود، این قاعده دوم مخصوص کتاب مثلا هبه و دین بهیب بود، دیگه جای دیگه شامل نمیشه. اما بعدها آمدن قواعد فقه را، ببینید بعد از علامه هلی که قواعد و احکام داره، این قواعد اونقدر مهم بود که زمانی که محقق کرکی، مرحوم محقق کرکی علی ابن عبدالعالی کرکی متوفای 1940 به دستور شاه حسین و شاه طهماسب از شام آمدن، اون زمان لبنان نبود، از شام آمدن و در ایران شیخ الاسلام شد و شام امور جماعات، امور جمعات، امور قضاوات را به او سپرد و در عین حال از او شیخ الاسلام بود، گفت مشروعیت شام به دستور شماست و لذا اون یه تفویض‌نامه‌ای نوشت و مقام سلطنت را به اونا تفویض کرد. همینی که الان در جمهوری اسلامی هم نگه آقا مثلا تفویض مقام معظم رهبری تفویض میکنن، این همینه در واقع، یعنی اجازه میده تو از امروز نافذ کارت. در اون زمان باز پادشاه هم یک کاری میکرد. پادشاه کارش این بود که الان این کار رو مجلس خبرگان میکنه در ایران، پادشاه کارش این بود که شیخ الاسلام رو تعیین میکرد. این دقیقاً همون نسخه بود که در قسطنطنیه بود، یعنی در دولت عثمانی. در دولت عثمانی هم شاه در واقع شیخ الاسلام رو تعیین میکرد و شیخ الاسلام تفویض میکرد امور را به پادشاه. منظور دوستان عزیز توجه داشته باشید چی داشتم گفتم؟ قواعد فقهیه دو مرحله داره، یک قواعد کلیتری هستن، یک قواعد جزئی هستن. الان قواعد الاحکام وقتی محقق کرکی آمد شیخ الاسلام ایران شد، دستور داد آمد نسخه های قواعد الاحکام را تکثیر کرد، به هر کسی که میفرستاد به شهرستان های یک نسخه بهش میداد، میگفت بر اساس این کتاب اجازه میداد. در واقع شاگرد ناینی آمد پیش ناینی، گفت آقا من گفتم کرمانشاه مردم از من حساب نمیبرن، میگن فتوای خودت چیه؟ خب منم اجازه نمیکنم میگم فتوای من چیه. ناینی رساله خودش رو میشداد، برو به اسم خودت رو صفحه اول بنویس، هر کی آمد فتوای من بگوی، مثلا فتوای من اشکال نداره. تفویض میکنه در واقع، یعنی فقیه مثل ناینی اجازه میده به شاگردش که آقا این رساله من رو تو بگو. اونا اگر یک کسی آمد گفت فتوای شما چیه، بگو انهایت. در واقع دوستان عزیز فتوای استاد رو داره میگه، ولی با واسطه. در واقع استاد او رو حق میده، میگه تو الان به یک مقام رسیدی که خودت مجتهدی از نظر من، از نظر من مجتهدی، ولی آدم محتاطی هستی، مثلا جرأت نمیکنی بگی فتوای من اینه اینه نه بابا، این هم کتاب در اختیارت. ببینید قواعد الاحکام همچی کتابیه. بعد در دوره های بعد آمد قواعد الاحکام، مثلا شهید اول، شهید اول رو بعضی گفتن شاگرد علامه هلی بوده، ولی اینطوری نیست. علامه هلی در 726 فوت کرده، در هله هم فوت کرد و جنازه ایشون چون عالم بزرگی بود تا اون روز عالمی مثل علامه فکر نمی‌کردن که آمده باشه، لذا کسی رو در حرم امیرالمومنین دفن نمی‌کردن. علامه اولین کسی بود که بردن تو حرم امیرالمومنین دفن دادن، تو همون ورودیش یه سمت راه. نگاه کنید زمان قدیم علما را تو حرم ها دفن نمی‌کردن، علما و بزرگان را می‌بردن بیرون، در واقع بیرون، حتی ائمه را می‌بردن بیرون، بیرون داخل شهر و داخل منطقه سود مسکونی دفن نمی‌کردن. امیرالمومنین را بردن زهر کوفه، زهر کوفه یعنی بیرون، بیابان، بیابان. حضرت فاطمه معصومه علیه السلام را تو بیابون دفن می‌کردن. اشاعره با فاصله دوری چادرهاشون بود و اونا صحرانشین بودن، اشاعره که آمده بودن. بعدن اشاعره اولین گروهی بودن که آمدن اطراف قبر آقا حضرت فاطمه معصومه علیها السلام باشید. حضرت فاطمه معصومه برای خودشون اطراف کردن و جایگاه ساختن در رو. حضرت آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام رو تو مکان مسکونی دفن نکردن آقایون. نوغان این طرف بود، تابران اون طرف پایین، مثلا فرم مصلا و محمد آباد بود، این طرف هم سناباد بود که یک کمی نزدیکتر بود، بعد توس دورتر بود، اصلا با شهر توس خیلی فاصله داره، یک حالت چارتا مانند بود ها. توس از همه معروف تر بود، تابران، نوغان، سناباد. حضرت رضا علیه السلام رو بیرون اینها دفن میکردن، بیرون دفن اینطوری بود قدیم. کلینی رو در بیرون بغداد دفن میکردن، لذا قبر کلینی رو شیخ طوسی و دیگران همه میسن بیرون بغداده. علامه هلی و خواجه نصیر اینا اولین افرادی بودن. البته قبل از اون درباره مفید هم این مطلب می‌نویسن که مفید رو اول در کاظمین دفن کردن تو بغداد، بعد او رو بردن به نجف، به کربلا. الان قبر مرحوم شیخ مفید در کربلا یا سید مرتضی اینا مثلا مفید که در سامرای ببخشید در سامرانه، در همون کاظمین، شیخ مفید در کاظمینه، سید مرتضی را از بغداد بردن باید به اصل کربلا، چون اجدادش در کربلا بود، همه را بردن اونجا. این ده به علمای قدیم ما تو نجف شما برید، صاحب جواهر را تو حرم نیسا، تو منزل خودش بزن دفنه. مرحوم حسین عبدالعلای سبزواری تو منزل تو حسینی خودش دفنه، اونجا که درس میگفته و از این قبیل زیاد داریم ما، در حقیقت زیاد داریم. حالا دوستان عزیز، مرحوم شهید اول شاگرد علامه نبود، چون علامه در 1926 فوت کرد و مرحوم شهید سان اول رحمت الله علیه در 728 یعنی دو سال بعد یا چهار سال بعد، در 731 یا 32، در 32، در 32 آمد به خلیده، یعنی زمانی که شهید اول آمد علامه فوت کرده بود. اینه که می‌نویسن شهید اول شاگرد علامه، یک چیز اشتباهی می‌نویسن، شهید اول شاگرد فخرالدین هلیه، یعنی ولد علامه، پسر علامه. بعد مرحوم شهید ثانی، شهید اول، یک کتابی نوشت به نام قواعد و فواید. قواعد و فواید شهید در دو جلد چاپ شده، کتابخانه الان عربیش داره، کتابخانه دفتر تبلیغات ترجمه‌ش داره، الان اخیراً هم موسوعه شهید اول چاپ شده، این هم کتابخانه نواب خریدیم، هم دفتر تبلیغات داره، اونجا قواعد الاحکام، قواعد در دو جلد هست. ملاحظه بفرمایید مرحوم شهید اول در این کتاب قواعدش قاعده های عمومی تری را آورده مطرح کرده، بعضی قاعده ها اصلا نحویه. آقا ال آیا برای جنسه، برای استقراقه، برای مثلا چیه؟ یک قاعده در باب ال داره، یک قاعده در باب مثلا ما فلان داره، اینا. تا اینکه آمدن علما در دوره های اخیر، در دوره های اخیر آمدن قواعد را، قاعده را در چیزی اطلاق کردن که در واقع یک مصادیق گسترده‌ای در فقه داشته باشه و حداقل یا در تمام کتاب‌های فقه سریان داشته باشه یا در بعضی کتاب‌های فرعی فقه سریان داشته باشه. اینا رو جز قواعد فقهی شمردن. حالا من شنبه انشاءالله کتاب قواعد الفقهیه یا آیت الله عثمان فاضل رو بیارم، یا همون قاعده درع خودمون رو بیاریم، مقدمه شو براتون اشاره کنم که ما اونجا 50 صفحه در باب قواعد فقهیه نوشتیم که اولا قاعده فقهیه چیه، ثانیا قاعده فقهیه فرقش با قاعده اصولی چیه، ثالثا مصادر قواعد فقهیه چیه. ببینید قواعد فقهیه مثل قواعد اصولی نیست. قواعد اصولی کبرا قرار میگیره. میگیم آقا مثلا در آیه شریفه آمده لا یمسه الا المطهرون. این لا یمسه میگیم خب این جمله خبریه هست. جمله خبریه هست. خب در علم اصول ثابت شده که کل جمله خبریه ای که نفی باشه داده بر حرمت بلکه آکده. بلکه آکده. پس بنابراین از این آیه شریفه استفاده میکنیم لا یمسه الا المطهرون. باید پاکیزه باشه، باید وضو داشته. مولا احمد اردبیلی رحمت الله علیه هم در مجموع الفائده و البرهان هم در زبده تال بیان میگه نه این جمله خبریه هست. چی گفته داله بر وجوبه؟ ما قبول نداریم. عرض کردیم این حرف از زمان مرحوم آخوند رایج شد. ما این اصول ما خیلی وقتا اصول آخونده، خیلی وقتا حرفای آخوند دیگه جا افتاده. قدما را که نگاه کنیم، متأخرین را نگاه کنیم، خیلی حرفای اصولی را قبول ندارن، قبول ندارن، ولی زاد جا برای مناقشه خیلی فراوانه. بعدم میگه لا یمسه به قرآن برنمیگرده، این به قرآن حقیقی برمیگرده. ثالثاً این متحرون منظور متحر ظاهری نیست، متحرون یعنی اهل بیت. لا یمسه الا متحرون تو ذهن. لذات علمای 80-90 ساله اخیر یعنی قرن اخیر آمدن قاعده فقهی را محدود کردن. گفتن اینطوری نیست که هر جمله اولش کل باشه دیگه میشه قاعده فقهیه. الان نگاه قبلی چی بود آقایون؟ نگاه قبلی این بود که هر جمله در فقه با کل شروع بشه، با ایو شروع بشه، با من استفهامی، من استفا مثلا من شرطیه شروع بشه، با مای شرطیه شروع بشه، این میشه جمله کلیه. جمله کلیه که شد میشه قاعده فقهیه. ما یه حرف قبول نداریم. این حرف برنویه. این حرف علامه هلیس در کتاب قواعد الاحکام. حرف مرحوم شهید اول است در کتاب القواعد والفوائد. مرحوم شهید ثانی باز آمد تمهید القواعد را نوشت. 200 قاعده صرفی و نحوی، 200 قاعده مثلا فرض می‌کنیم اصولی و فقهی. نگاه کنید این 200 تا را انداختن و جمع کردن. این مبتنی بر همون نظریه اوله که یعنی هر چیزی که کم عمومی‌تر بود کافیه در واقع. اما علمای 100 ساله اخیر آمدن برای قاعده فقهی یک میزان درست کردن. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین.